دوستانم، تشکر ویژه دارم از برنامه خوب شما. بنده سید حسین سالک هستم. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوارمان جناب آقای سید حسین سالک. آهنگ مد نظر شما با صدای جمشید پروانی همین لحظه تقدیمتان میشه. خدا کنه که بدلتان بشینه.
فرزندی هنر باش، فرزندی هنر باش، نه فرزندی بدر. فرزندی هنر زنده کند نام پدر. عشق تو مرا کبابی بیریان گردن، لبای ظریفت مرا بیران گردن. مجنون شدم گوش تو ای لیلای منه، این غمت مرا زار پریشان گردن، این غمت مرا زار پریشان گردن. ای کب که خرامان تو مگم خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگم شانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری. کار عاشقی و ناز است نکنم چی تو کنم، بکنم در غم ببانم نکنم چی تو کنم، کنم برغم ببانم نکنم چی تو کنم.
زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصتها و درس گرفتن از گذشته و درکی که همه چیز تغییر خواهد کرد. الهی که زندگیتان پر از احساسات خوب و قشنگ و بهترین ها برتان نصیب و قسمت شود. الهی آمین. امروز هم فرصت ما به پایان رسید. تا فردا و سلامی دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم دوستان. بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. Thank you.
تعمیر
ساختمان استادگاه
ایستگاه
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
بوت
کفش درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. علم علم عبدالقادر بیدل در غزل میگوید دیدی عدم هستی و چیدی علم دهر با این همه عبرت ندمی دست و حیا هیچ و در جای دیگر میگوید غبار ره شو و صد کوب صد حشم برخیز شه قلمرو فقری با این علم برخیز براستی این علم با آن علم دیگر چه فرقی دارد؟ علم اول با الف نوشته می شود و به معنی درد و رنج است. بنابراین شاعر می گوید تو عدم هستی و درد و رنج دنیا را دیدی. علم دوم با عین نوشته می شود و به معنی پرچم و بیرق است. اینجا شاعر می گوید تو پادشاه قلمرو فقر هستی و با این پرچم بلند شو. ولی علم با عین یک معنای دیگر هم دارد و آن مشهور و صاحب نام است. در این معنی نیز بیدل می گوید با آزادی علم شو، دست در دامان کوشش زن، نسیم شعله پرواز دارد جنبش پرها. اینجا دیگر پرچم یا بیرق منظور نیست و شاعر مطرح شدن و نام‌آور شدن را در نظر دارد. حالا که صحبت از معانی کلمه علم به میان آمد، یادآوری می‌کنیم که فهرست اسامی افراد در آخر کتاب را فهرست اعلام می‌نامند. در هر حال باید به خاطر داشت که علم با الف با معنی درد و رنج است و علم با عین با معنی پرچم یا فرد صاحب نام یا نام خاص است. سپاس که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود. Thank you.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای و از نیستان آره آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه کارت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
نگاه روز بنام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تشدید تنش های سیاسی بین فرانسه و رژیم صهیونیستی عنوان نگاه روز. رژیم صهیونیستی ویزای 27 قانونگذار و مقام چپگرای فرانسوی را دو روز قبل از سفر برنامه ریزی شده آنها به فلسطین اشغالی لغو کرد. این اقدام همچنین چند روز پس از آن صورت گرفت که تل‌آویو دو قانونگذار بریتانیایی از حزب حاکم کارگر را از ورود به فلسطین اشغالی منع کرد. وزارت داخلی رژیم صهیونیستی لغو ویزای این اشخاص را بر اساس قانونی اعلام کرد که به مقامات اجازه می‌دهد ورود افرادی را که ممکن است علیه اسرائیل اقدام کنند ممنوع کنند. 17 نفر از اعضای گروهی که قصد عزیمت به اراضی اشغالی را داشتند از احزاب حامی محیط زیست و کمونیست فرانسه گفتند که قربانی مجازات دست جمعی اسرائیل شده اند و از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستند تا مداخله کند. آنها در بیانیه گفتند که از کنسولگری فرانسه در قدس اشغالی دعوتنامه‌ای برای انجام یک سفر 5 روزه دریافت کردند. آنها افزودند که قصد دارند به عنوان بخشی از مأموریت خود برای ارتقای همکاری بین المللی و فرهنگ صلح از اراضی اشغالی و سرزمین‌های فلسطینی بازدید کنند. این اقدام تل‌آویو در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک و پس از آن رخ می‌دهد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت پاریس به زودی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او ابراز امیدواری کرد که تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دیگر کشورها را نیز به انجام اقدامی مشابه تشویق کند. رئیس جمهوری فرانسه در اواسط آوریل 2025 اعلام کرده بود که کشورش ممکن است در ماه ژوئن آینده همزمان با برگزاری کنفرانسی درباره فلسطین در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اقدامی که در آن زمان خشم نتانیاهو را برانگیخت. کشور فلسطین تا کنون از سوی نزدیک به 150 کشور جهان به رسمیت شناخته شده است، اگرچه بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن هنوز این گام را بر نداشتند. اظهارات مکرون با واکنش منفی نتانیاهو مواجه شده و او با عصبانیت به احتمال به رسم شناختن کشور فلسطین توسط فرانسه پاسخ داده و گفت که تأسیس یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل پاداش بزرگی برای تروریسم خواهد بود. کشورهای اروپایی از آغاز جنگ غزه به همراهی با رژیم صهیونیستی پرداخته و سران کشورهای مانند آلمان و فرانسه و نیز بریتانیا با سفر به فلسطین اشغالی علناً از جنگ بیرحمانه و نسل کشی فلسطینی ها از جانب اسرائیل حمایت کردند. اتحاد اروپا نیز در ماه‌های نخست جنگ رویکرد همراهی با رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده بود. با این حال پس از یک سال از وقوع جنگ غزه و پس از آشکار شدن نسل کشی مردم مظلوم غزه به خصوص زنان و اطفال و نیز تخریب و ویرانی گسترده باریک غزه و ممانعت اسرائیل از امداد رسانی به مردم غزه با هدف ایجاد قحطی و مرگ تدریجی همه ساکنان این منطقه جنگ زده، ناچار شد تا موضعی انتقادی در این زمینه اتخاذ نماید. این مسئله در قبال اظهارات و بیانیه‌های دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جوزف بورل مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان شد. دولت فرانسه نیز با توجه به فشارهای داخلی مانند برپایی تظاهرات گسترده و مخالفت روزافزون احزاب چپگرای این کشور با ادامه جنگ غزه و نیز در راستای حفظ روابط با کشورهای عربی ناچار شد تا ضمن انتقاداتی از رژیم صهیونیستی درخواست برای آتش بس در جنگ غزه را مطرح نماید. مکرون در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که روز 15 آوریل انجام شد بر ضرورت برقراری فوری آتش بس در نوار غزه و همچنین خلع سلاح حماس تاکید کرد. مکرون همچنین خواستار فراهم کردن فرصت لازم برای یک راه حل سیاسی بر پایه راه حل دو کشوری شد. فرانسه از طرحی که کشورهای عربی از جمله اردن برای بازسازی باریکه غزه بدون اخراج 2.4 میلیون ساکن آن ارائه کرده اند حمایت کرده است. این طرح که مورد حمایت اتحادیه عرب نیز قرار گرفته در برابر پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده که خواستار انتقال ساکنان غزه به اردن و مصر است. مکرون همچنین تاکید کرد که گشودن همه گذرگاه‌ها برای کمک‌های بشردوستانه و غیر نظامیان در غزه امری بسیار ضروری است و خواستار پایان دادن به رنج غیر نظامیان در این منطقه محاصره شده شد. برغم برخی محکومیت‌های ظاهری اسرائیل و نیز برای پایان دادن به جنگ غزه و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه جنگ زده، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از جمله فرانسه هر گونه مسیر برای بازداری در جنگ غزه خودداری کردند. می توان گفت که اروپایی ها برخلاف امریکا که همواره و تحت هر شرایطی به حمایت از اسرائیل و جنایات آن می پردازن، اما اتحادیه اروپا برای حفظ پرستیژ و در راستای شعارهای حقوق بشری و به اصطلاح حمایت از کرامت انسانی در مواردی به انتقاد از اسرائیل پرداخته، اما از هر گونه اقدام مؤثر مانند اعمال تحریم های مؤثر و بازدارنده علیه تل‌آویو خودداری کرده و حتی برخی از کشورهای عضو آن مانند آلمان همچنان علاوه بر ارسال تسلیحات به اسرائیل از کشتار مردم بیپناه غزه توسط رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با حماس حمایت می کنند. جمعی از روشن فکران فرانسوی هم با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و از کشورهای اروپایی خواستند در برابر طرح تبعید میلیون‌ها فلسطینی واکنش نشان دهند. این گروه با انتقاد از سیاست‌های دولت نتانیاهو اعلام کردند که رژیم صهیونیستی تحت نفوذ جناح‌های افراطی در حال اجرای طرحی برای تبعید میلیون‌ها فلسطینی از غزه و احتمالاً کرانه باختری است. این طرح که از طریق نهاد مهاجرتی جدید بر رهبری اسموتریچ وزیر مالی اسرائیل پیش می رود با هدف پاکسازی قومی انجام می شود. نویسندگان این اقدام را نقض آشکار قواعد بین المللی، اصول اخلاقی و حقوق بشر می دانند و هشدار می دهند که زندگی میلیون ها فلسطینی در معرض خطر است. نویسندگان استدلال کردند که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا 2 میلیون فلسطینی را در شرایط غیر انسانی زیر بمباران و گرسنگی برای تبعید جمعی آماده می کند. این اقدامات که با اصطلاحاتی مانند نسل کشی یا جنایت علیه بشریت توصیف می شوند بخشی از یک ایدئولوژی برتری طلبانه جدید اسرائیل است که بدون رعایت حقوق دیگر ملت ها تنها به تحمیل اراده خود می اندیشد. اندیشمندان فرانسوی تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای احتمال برسمی شناختن فلسطین در جوان را امیدوار کننده می دانند، اما تاکید دارند که بدون اقدامات فوری برای نجات فلسطینیان این طرح بی اثر خواهند بود. نویسندگان هشدار می‌دهند که پذیرش سیاست‌های افراطی اسرائیل می‌تواند به الگویی برای دیگر دولت‌ها تبدیل شود و پرسش می‌کنند اگر امروز فلسطینیان تبعید شوند فردا نوبت کیست؟ این گروه تراژدی غزه را فراتر از سیاست دولت‌ها و نشانه فروپاشی ارزش‌های جهانی می‌دانند. آنها از نهادهای دینی، سازمان‌ها و احزاب اروپایی خواستند با شفافیت این ایدئولوژی را محکوم کنند، زیرا سکوت برای این وضعیت اضطراری مجرمان است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان برنامه راه روشن. خدا را شاکریم که بار دیگر به ما توفیق داد تا با قسمت دیگری از این مجموعه همراه شما باشیم و از اعجاز آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم سخن بگوییم. همانطور که می دانید در ادامه موضوع شناخت اسلام به مبحث آشنایی با قرآن رسیدیم و یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب یعنی اعجاز علمی آن را مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز هم به نمونه های از اعجاز های علمی قرآن می پردازیم. خداوند در آیه 30 سوره انبیا می فرماید:
اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون.
آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا با مشاهده این آیات و نشانه ها باز هم ایمان نمی آورند؟ در مورد پیوستگی و جدایی آسمان ها و زمین در این آیه نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی مفسران مطرح شده است. بعضی از مفسران گفتند منظور از به هم پیوستگی آسمان و زمین در این آیه اشاره به آغاز آفرینش هست. طبق نظر دانشمندان این جهان به صورت توده عظیمی از گاز سوزان بوده که بر اثر انفجارات درونی و حرکت تدریجا تجزیه و از هم جدا شده است و در پی آن کهکشان‌ها و ستاره‌ها از جمله منظومه شمسی و زمین به وجود آمدند. بعضی از مفسران نیز در توضیح این آیه می گویند که در ابتدا مواد اصلی آسمان ها و زمین یکی بوده است و همه به صورت ماده واحد خودنمایی می کردند. ولی با گذشت زمان این مواد از هم جدا شده و شکل جدیدی پیدا کردند. در نتیجه انواع مختلف موجودات از جمله گیاهان و حیوانات به وجود آمدند. موجوداتی که هر کدامشان نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه‌ای دارند و نشانه ای از عظمت و علم و قدرت بیپایان پروردگار به شمار می روند. و اما در مورد پیدایش همه موجودات زنده از آب که در آیه به آن اشاره شده، باید گفت که حیات همه موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات و انسان به آب بستگی دارد. همین آبی که مبدا آن باران است که از آسمان نازل می شود. در اینجا منظور آیه از آب می تواند آب نطفه نیز باشد که موجودات زنده معمولا از آن ایجاد می شوند. علاوه دانشمندان معتقدند که نخستین جوانه حیات در اعماق دریاها پیدا شده است و همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از آب می دانند. به این موضوع نیز باید توجه کرد که بر اساس تحقیقات دانشمندان قسمت عمده ساختمان بدن انسان و بسیاری از حیوانات را آب تشکیل می دهد و بدون آب هیچ موجود زنده ای نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به هر حال آب سرچشمه پیدایش همه موجودات زنده است. این نکته است که قرآن 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. خداوند در آیه 32 سوره انبیا به حقایق دیگری در مورد جهان آفرینش اشاره کرده و می‌فرماید:
و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون.
و آسمان‌ها را سقفی محفوظ قرار دادیم، ولی آنها از تأمل در نشانه‌های آن روی گردانند. سما یا آسمان در قرآن به معانی مختلفی آمده است، اما در اینجا به معنای جوی است که گرداگرد زمین را فرا گرفته و ضخامت آن به صدها کیلومتر می‌رسد. این قشر ظاهراً لطیف که از هوا و گاز تشکیل شده به قدری محکم و مقاوم است که هر موجود مزاحمی را که به سوی زمین بیاید نابود می‌کند. از جمله آنکه زمین را در برابر بمباران خطرناک شهاب سنگ ها حفظ می نماید. علاوه بر آن جو زمین بخشی از اشعه زیانبار خورشید را تصفیه کرده و مانع از نفوذ اشعه مرگبار کیهانی می شود که از خارج از جو زمین را تهدید می کنند. دیگر آنکه غلظت هوای محیط زمین به اندازه است که اشعه کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو گیاهان لازم است به سوی زمین عبور می دهد. این نظم و محاسبه دقیق در جهان نشان دهنده تدبیری بسیار هوشمندانه در هستی است که همه چیز را به اندازه و نیکو آفریده و هر چیزی را در جای درست و مناسب خود قرار داده است. در اینجا بد نیست توضیح بیشتری درباره استحکام سقف آسمان که در اینجا منظور جو زمین است از زبان دانشمندان بشنویم.
در این آیه قرآن کریم اظهار می‌دارد تمام آسمان را سقفی محفوظ پوشانیده است. معنای سقف محفوظ چیست؟ اتمسفر اقیانوسی از گاز در اطراف زمین است که متشکل از گازهای نامرئی است و حدود 10,000 کیلومتر ضخامت دارد و سخت‌تر از سنگ است. اکنون اجازه دهید ویژگی‌های محافظتی اتمسفر را فهرست بندی کنیم. از زمین در برابر شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها محافظت می‌کند. میلیون‌ها شهاب سنگ، برخی کوچک و بعضی بزرگ، هر روز از فضا به سمت زمین سقوط می‌کنند. اتمسفر ما برخلاف ساختار شفافی که دارد، این بمباران‌های شهابی را مانند مانعی فولادی تحمل می‌کند. اگر جو زمین این خاصیت را نداشت، هیچ حیاتی بر روی کره زمین امکان نداشت و زمین پر از حفره می شد. وقتی فضانوردان به ماه رفتند، با ماهواره های زمین مشاهده کردند که شهاب سنگ ها مانند رگبار به ماه برخورد می کنند و آنهایی که بزرگتر بودند حفره های عمیق روی سطح ماه به وجود می آورند. زمانی که شهاب سنگ ها با سرعت زیاد به مولکول های اتمسفر برخورد می کنند حرارت بسیار زیادی ایجاد می شود و بخار شده و به گرد و غبار تبدیل می شوند و بعد ناپدید می شوند. جو زمین اشعه های مضر خورشید را فیلتر می کند و مانع ورود اشعه ماورای بنفش می شود که اثرات مرگباری برای موجودات زنده دارد. اگر اتمسفر زمین لایه اوزون را نداشت، اشعه های مضر خورشید فیلتر نمی شدند و زندگی در جهان از بین می رفت. در آیه مذکور این حفاظت با عبارت سقف محفوظ نشان داده شده و بیان گردیده که این یک نشانه و شاهد از وجود خداوند است. دمای متوسط در فضا حدود منفی 270 درجه سانتیگراد است. زمین ما به لطف اتمسفر خود از این یخزدگی فضا در امان است. جو زمین به خاطر ویژگی‌هایی که دارد از بازگشت سریع گرمای خورشید به فضا جلوگیری می‌کند. همچنین اشعه‌های خورشید را پراکنده می‌سازد و مکان‌هایی از زمین را که نور خورشید را نمی‌بینند و در سایه هستند روشن می‌کند. جو زمین باعث می‌شود تا گرمای زمین بر اساس حرکت جریان‌های هوایی به صورتی متعادل توزیع شود. بنابراین توده‌های هوا در مکان‌هایی که هوا بسیار داغ می‌شود به جاهایی که داغ نیستند هم می‌شود و تعادل ایجاد می‌گردد. پس در مناطقی مثل خط استوا که هوا به طور مداوم داغ می شود، از افزایش بیش از حد دما جلوگیری می شود. از طرف دیگر، از کاهش بیش از حد دما در مناطق نزدیک به قطب‌ها که به طور مداوم حرارت خود را از دست می دهند، جلوگیری می گردد. به طور خلاصه تمام این وقایع از حفاظت در برابر سرمای مرگبار فضا گرفته تا حفظ گرمای قابل زیست در جهان، همه به لطف خلقت اتمسفر امکان پذیر شده است که خداوند به صورت دقیق با تمام جزئیات آن را به وجود آورده است. این فقط اتمسفر زمین نیست که زمین را از چیزهای مضر حفظ می کند. همراه با اتمسفر زمین یک لایه به نام کمربند وان آلن وجود دارد که اساساً از میدان مغناطیسی زمین نشأت گرفته است و به عنوان یک سپر محافظتی از سیاره ما در برابر اشعه های مضری که به سوی زمین سرازیر می شوند محافظت می کند. اگر کمربند وان آلن وجود نداشت، زندگی در زمین غیر ممکن بود. پرتوهای کیهانی که از ستارگان به جز خورشید می آیند، نمی توانند از این سپر محافظ عبور کنند. این ابرهای پلاسمایی می توانند 100 میلیارد بار قوی تر از بمب اتمی باشند که در حمله به هیروشیما استفاده شد. همراه با گرما و نور، اشعه و بادهایی از خورشید می رسند که حاوی پروتون و الکترون هستند و با سرعت 1.5 میلیارد کیلومتر در ثانیه به زمین می رسند. اما بادی که از خورشید می آید نمی تواند از کمربند وان آلن عبور کند، چون حلقه های مغناطیسی تا 40 مایل اطراف زمین را احاطه کردند. ما موجودات بدون اینکه این خطرات تهدیدی برای حیاتمان باشند به زندگی خود ادامه می دهیم. اما نباید فراموش کنیم که همه چیز از لایه های اتمسفر گرفته تا کمربند وان آرن همه ماموران رسمی خدا هستند. وجود قدرتمند واقعی خداست. کسی که ما را از خطرات ذکر شده حفظ می کند خداست، نه آن کمربند یا چیزهای دیگر. آنها به عنوان پوششی از قدرت و عظمت خداوند به ما خدمت می کنند و به زبان ساده تر آنها خودشان هم مخلوقند.
دوستان، با اینکه جو زمین چون سپری پولادین از زمین محافظت می کند، در این حال چنان صاف و شفاف است که برای انسان این امکان را فراهم می کند با وسیله تلسکوپ ها و ابزارهای نجومی اعماق آسمان حتی تا کهکشان های دوردست را رصد کند. با توضیحاتی که ارائه کردیم روشن شد که چرا قرآن کریم از آسمان و جو به عنوان سقف حفاظت کننده یاد کرده است. خب دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشین.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
چهای بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی ها. Thank you.
منی با تو جانا.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را
که ساییدگی غضروف و استخوان‌ها را به دنبال داره و با وجود میره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما میخواییم راجع به راه های مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی ساییدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث را ایشالله استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر سیبی یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقشی داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف رو به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظتش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا ساییدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست، معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخواییم بکنیم، اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایع.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم. مفاصل اندام تحتانی، تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پا هستش. زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانویه ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش، همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی ها در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره، بعضی ها ممکنه که چاق باشن حضورتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما می‌بینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما می‌ریم بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این فرد مثلا در سن پایین‌تر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی‌ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورهایی ایجاد میکنن که به طور ثانویه باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما، که مطرح است مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشد دهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بدین.
ببین، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتهایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلول عصبی که ترمیم شه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد خاصی هستش، بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده، نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجدداً همون غضروف اولیه تشکیل بشه، نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روش هایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه سال هم بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و حیالاً و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که ایره دکترای معالج، همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشین، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه سازی برای آسیب غضروف شوه و او زمینه سازی برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخواییم در این ارتباط یک معلومات بتین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و یکی چی کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید، پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه، مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی ها، پارگی های اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه، بافتش بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی های منیسکی که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متأسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی، به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک که وقتی اتفاق میفته، بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برای ما مهمه و هدف نهایی من جراح هست، این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و قوزروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین؟ چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایع توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشون دارن که در جای خودش من اینمان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصل دار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و قزروف حمایت می شود. قزروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این قزروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان‌هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می‌دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت قزروف‌ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می‌شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت قزروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب قزروف‌ها می‌شود، زیرا یکی از عواملی که قزروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می‌دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده‌روی و شنا تقویت می‌شوند و در مقابل بی‌تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و قزروف‌ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به قزروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت قزروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت